الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ملاحظه فرمودید که این روایاتی که امر به توقف کرده نتیجه مباحث گذشته این شد که این روایات ظهور در حکم مولوی داره و ما با قرائن متعدد روشن کردیم که نمیتوان این روایات رو حمل بر ارشاد کرد، ولو اینکه عرض کردیم بزرگان اصولیین از شیخ انصاری مرحوم آخوند، مرحوم نائینی، مرحوم اصفهانی، مرحوم امام و مرحوم آیخویی قدس سرهم، همه اینها حمل بر ارشادی بودن کردند. اما به نظر رسید و ما به این منتهی شدیم این روایات دلالت بر حکم مولوی داره و دلالت بر استحباب هم داره. وقتی که ما ظهور حلکه رو در عقاب نپذیرفتیم نتیجه این می شود که در این روایات در مقام بیان این هستن که در هنگام شبهه گرفتار اون مفسده ذاتی فعل حرام نشوید، و این لفظ خیرون هم بر ظاهر خودش باقی میمانه، دیگه نیاز به این که بگیم این خیرون در اینجا به معنای جاهای دیگه نیست، به معنای همون لزومه در تیر معنای خودش استعمال کنیم، چنین چیزی لازم نیست. خیرون دلالت بر همون رشمان داره، دلالت بر استحباب داره، و در نتیجه اخباری ها که از این روایات وجوب رو استفاده می کردن ما عرض کردیم این روایات دلالت بر استحباب داره. درست. بله. خب حالا من این روایت رو الان دارم اینکه می‌خواستم دیگه اونا رو مطرح نکنیم. عرض می‌شود که صحیحه جمیل ابن دراز که الان اشاره فرمودن این روایت رو در صحیحه جمیل ابن دراج و اینطور آمده الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الحلکه، و بعد فرموده ان علی کل حق حقیقه و علی کل ثواب نورا فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه. در جلد 27 وسائل کتاب القضا ابواب صفات القاضی باب 9 حدیث 35. در این روایت یک نکته‌ای که وجود داره این است که، و این رو امام در تهذیب الاصول به این نکته پرداختن، این است که این الوقوف عند الشبهه که در اول روایت به عنوان کبرا ذکر شده، این کبرا چگونه بر اون چه که در ذیل روایت آمده انطباق پیدا میکنه؟ در ذیل روایت آمده ما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعو. اگر ما بخواییم حرف اخباری ها رو بزنیم که قائل به وجوب توقفن، یا اونی که ما بهش رسیدیم که قائل به استحباب توقف هستیم. می‌فرمایند روی مسئله وجوب توقف یا استحباب توقف ما نمیتونیم بگیم اون روایتی که مخالف کتاب هست توقف درش واجبه یا توقف درش مستحبه، برای اینکه در زیر روایت داره اون روایتی که حدیثی که مخالف کتاب هست فدعو، یعنی یجب و ترغو و یجب و سلب و اسنادهی الالعیمه. لذا فرمودن که ما کبرا رو، یعنی شبهی که در کبرا هست، الوقوف عند شبهه، باید هم بکنیم بر یک روایاتی که لیس مزامینها فی القرآن لا علی نحو العموم ولا علی نحو الخصوص، روایاتی که نه به نحو عام در قرآن به او اشاره شده و نه به نحو خاص در او آمده. ما بیاییم این الوقوف عند الشبهه که در این صدر روایت به عنوان کبرا آمده، این رو حمل بکنیم بر این اخبار، بر اخباری که لیس مزامینها فی القرآن لا علی نحو العموم لا علی نحو الخصوص، برای اینکه اگر این رو حمل بر این نکنیم، یا باید حمل بکنیم بر اون موافق و مخالف صریح، بگیم روایت میگه اونی که موافق قرآن هست فخذوه، اونی که مخالف هست فدعو، خب اینجا دیگه توقف معنا نداره، چون موافق قرآن واجب الاخذه، اگر یه حدیثی با قرآن موافق شد اخذ او واجبه، اگر یه حدیثی هم با قرآن مخالف شد ترکش واجبه. پس نمیتونیم حمل بر این معنا بکنیم، باید هم بکنیم که بر اخباری که مضامینش در قرآن نیست، اگر مضمونش در قرآن نباشه، یعنی اخباری که لا تخالف القرآن ولا توافق القرآن، نه مخالف با قرآنه نه موافق با قرآنه، چون موافق صریح یا مخالف صریح رو گفتیم خارج میشه، او دلالت نداره بر او، توقف در اونا معنا نداره. توقف بیاد در این روایاتی که لا تخالف القرآن و لا توافقه، نه مخالف قرآن هست و نه مخالف موافق قرآنه. به عبارت اخرى می فرماین ما اینجا چهار صورت داریم، حالا هر چهار صورتی که خود امام فرمودن این رو ذکر بکنیم. صورت اول این است که این الوقوف عند الشبهه، بگیم روایاتی که صریحا مخالف با قرآنه، بفرمان خب این که روشن درست نیست، چون در مخالف قرآن طرحش واجبه، نمیتوان گفت یجب الوقف یا یستحب الوقف. این یک. دو، اخباری که اساسا مضامینش در قرآن وجود نداره، بگیم الوقوف عند الشبهه، یعنی اخباری که موضوعش در قرآن نیامده، نه به نحو عام نه به نحو خاص. این دو. سه، اخباری که موافق قرآن یا مخالف صریح هستن. می‌فرمان اینم از روایت خارجشون، گفتیم موافق قرآن وجوب عکس داره، مخالف قرآن وجوب رد داره، که این مطلب سوم باز با مطلب اول خیلی فرق نداره، همون هست، باز با یک نحو عام‌تری بیان کردن. خب بعد می‌فرمان چهار، بگیم این اخباری که لا تخالف القرآن ولا توافقه، می‌فرماید اگر ما در چنین موردی بیاییم حمله بر وجوب بکنیم قائل نداره، برای اینکه هم اخباری هم در هم اصولی اخباری که لا تخالف القرآن و لا توافق القرآن بهش عمل میکنن، رد نمیکنن. ما وقتی به روش اخباری ها مراجعه میکنیم، به روش اصولی ها مراجعه میکنیم، اخباری که موافق قرآن نیستن، مخالف هم نیستن، بهش عمل میکنن، قائل به وجوب توقف در چنین اخباری نیستن، در نتیجه باید حمله بر استحباب کنند. خود امام رضوان الله علیه در نتیجه منتهی به این میشوند که ما این الوقوف عند الشبهه در صدر روایت رو اگر بخوایم یک کاری بکنیم که با زی ارتباط داشته باشه، باید بگیم شبهه غیر از اون چیزیست که ما وافق القرآن فدعو و ما خالفه او فخذوا فما خالفه فدعوا، شبهه یعنی اونی که نه موافق قرآن نه مخالف، حمله بر استحباب میکنیم، مثلا میگیم مستحب است در اینجا. خود ایشون هم تصریح کردن که در اینجا باید حمله بر استحباب بشه، یعنی همون نتیجه کلی رو که ما گرفتیم با این استدلال در خود همین روایت میفرمان باید حمله بر استحباب بکنیم. اما تعجب اینه که میفرماین آثار ارشاد روشنه، اما هیچ روشن نمی کنن برای ما که کجای این روایت آثار ارشاد روشنه. اگر ما آمدیم گفتیم آقا یک حدیثی نه مخالف قرآنه نه موافق قرآنه، مستحب بس درش توقف بکنیم، این خیلی حرف خوبیه، این ظاهر روایت اصلا، این اولا. اون وقت نکته دوم که این در کلمات امام نیست، این رو شما اضافه بفرمایید، در این روایت صحیح جمیل ابن دراج دو تا کبرا آمده، یک الوقوف عند الشبهه خیر من الاختهام فی الهلکه، این یک. دو ان على كل حق حقيقه و على كل ثواب نورا، و اون چه که در بعد آمده فما وافق کتاب الله مربوط به این کبرای دوم در روایت صحیح جمیل بن دراج، ارتباطی با کبرای اول نداره. کبرای اول الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه، تمام. کبرای دوم ان علی کل حق حقیقه، یعنی هر حقی یه حقیقت بالاتر از خودش داره که اثبات حقانیت او میکنه، هر نوری هر ثوابی یک نوری داره که ثواب بودن اون فعل رو اثبات میکنه. او وقت بعد میفرماید که در مورد روایات اگر بخوایم بفهمیم یه روایتی حقه، ببینیم موافق قرآن هست یا نه، باطله، ببینیم مخالف قرآن هست یا نه. پس این زید روایت اصلا ارتباطی به اون کبرای اول نداره. نتیجه این شد اگر صدر روایت یعنی کبرای اول با زید روایت مرتبط باشه، خود امام هم در کتاب تهذیب آخرش منتهی میشن به اینکه باید حمله بر استحباب کرد. و هیچ قرینه‌ای نمیارن برای اینکه چرا ما در اینجا میگیم ارشادیه، با اینکه در اولش میفرمان آثار ارشاد از این روایت استفاده میشه. اما مطلب اصلی است که نه، اصلا در این روایت صحیح جمیل ابن دراج دو تا کبراست، و کبرای اول که الوقوف عند الشبهه است ارتباطی به ذیل روایت نداره. این راجع به روایت صحیح جمیل ابن دراج. اون وقت راجع به مقبوله عمر ابن حنظلم که در اون مقبوله عمر ابن حنظلم آمده اذا کان کذلک فارج حتی تلقا امامک فان الوقوف عند الشبهات خیر من الاختهام فی الهلکات. اینجا خب ممکنه شما بفرمایید امر به ارجاع، ارجاع تأخیر انداختن، در اینجا که دو تا خبر آمده، این دو تا خبر از هر جهت با یک دیگر تساوی دارن و نمیدونه بفهمه کدامی که از اینها درسته و کدام درست نیست، این فعرجه حتی تلقا امامه. حالا در خصوص اینجا، اولا این مربوط به زمان حضور معصوم علیه السلامه، یعنی ممکنه بگیم در اونجایی که دو تا خبر انسان نمیدونه کدامش از معصوم علیه السلام صادر شده و امکان دسترسی به معصوم علیه السلام رو داره، تأخیر واجبه، توقف هم واجبه، برای اینکه بعد میره خدمت معصوم علیه السلام رو سوال میکنه. لذا مقبوله عمر ابن حنظله اون ذیلش مربوط به امکان دسترسی به امام علیه السلامه. اگر در این روایت مسئله وقوف واجب باشه به قرین اینکه ارجاع واجبه، دلیل بر این نمیشه در بقیه روایات هم همینطور باشه. و به عبارت اخرى، یا باید بگیم تمام این روایات الوقوف عند الشبهه، خوب این نکته رو دقت کنید، بگیم این وقوف از عنوانش پیداست که این اصلا مربوط به زمان معصوم علیه السلامه. در شبهات حکمیه این مربوط به اونجاست که انسان بتونه امام معصوم علیه السلام رو ببینه. اگر این باشه که اصلا دیگه ربطی به محل بحث ما نداره. اما اگر گفتیم نه، این الوقوف عند الشبهه بعضیش مربوط به زمان معصومه، بعضیش ارتباطی به زمان معصوم نداره، این اولا. برخیش مربوط به شبهات حکمیه است، برخیش موضوعیه، ثانیا، و برخیش مربوط به مطلق شبهاته. مثلا در اون روایت لا تجامع و فن نکاح علی الشبهه، اونجا شبهه موضوعیه است. مردی با زنی میخواد ازدواج کنه، نمیدونه این زن مادر رضایش هست یا نیست، شبه موضوعی است. بعضی از روایاتی که میگه حتی تلقا امامک، شبه حکمی است. برخی از روایات مطلق الوقوف عند الشبهه، چه شبه حکمیه چه موضوعیه. لذا این روایاتی که اطلاق داره اختصاص به زمان معصوم نداره، هیچ راهی نیست جز اینکه حمله بر استحباب بکنیم ما. توقف در انقام شبهه و عند الشبهه واجبه. نه، اون مطلب دیگه بودا. اونچه که ما گفتیم است که دلیل مرحوم نائینی رو باطل کردیم ما. دلیل بر ارشادی بودن چند مطلب بود. یک، حلقه به معنای عقاب باشه، که گفتیم نه این درست نیست. دو، اون ملازمه ای که مرحوم نائینی فرمودن بین ارتکاب و وقوع در هلاکت، این ملازمه به این معنا باشه که حتما هلاکت قبلا مفروض و تحقق باشه. گفتیم نه، لزومی نداره مفروض و تحقق باشه. به نفس ارتکاب اقتحام در هلاکت، ظاهر روایت هم اینه. یه نکته ای رو باز دیروز بعد از درس برای آقایون عرض کردیم، اینم مناسبه در درس بگیم. ببینید این روایات الوقوف عند الشبه خیر من الاقتحام فی الهلکه، ما یه قرینه داریم برای اینکه این هلکه معنای عقاب نیست. اونایی که میخوان اثبات کنن ارشادیه، ادعا میکنن ارشادیه، باید اثبات کنن این هلکه معنای عقابه. اما ما یه قرینه داریم برای اینکه معنای عقاب نیست. چرا؟ برای اینکه عناوین وارده در روایات و آیات ظهور در فعلیت داره. یعنی همین الانی که شما ارتکاب شبه پیدا میکنید، همین الان اقتحام در هلکه پیدا کردید. اگر هلکه رو به معنای مفسده ذاتیه حرام بگیریم، بله، یه فعلی که واقعا حرامه، مفسده ذاتی دارد، گرفتار شدی. شما اگر یه گوشتی رو ندونی گوشت خوکه یا گوشت گوسفند، اگر آمدی واقعا خوردی و واقعا هم گوشت خوک بود، بلا ریبن شما گرفتار مفسده ذاتیه او شدید. نمیشه گفت حالا که نمیدونید. علم و جهل در نفی عقاب و اثبات عقاب دخالت داره، اما در نفی آثار وضعیه دخالت نداره. آثار وضعی به حال خودش هست، مفسده ذاتی عمل گرفتارش میشید. این روایات ظهور در این داره، کسی که ارتکاب شبهه پیدا میکند بالفعل گرفتار هلاکت میشه. حالا اگر شما آمد هلاکت رو من عقاب معنا کردی، خب حالا قیامت تا قیامت چقدر زمان فاصله است؟ اولا ثانیا ممکنه مورد عفو واقع بشه. اینطور نیست که حتما گرفتار هلاکت بشود. بله؟ استحقاق خودش هلکه نیست، هلکه اون عقاب بالفعل خارجی باید باشه. استحقاقش عنوان چیز رو نداره، عنوان هلکه رو نداره. بنابراین اینم به نظر ما یه قرینه خوبیه. حالا خوش تحمل بفرمایید، اینم یه قرینه است. ظاهر روایت این است که بالفعل گرفتار هلکه میشید. اگر ما این رو حمله بر مفسده ذاتیه حرام بکنیم، همین الانی که مرتکب میشه گرفتار این مفسده میشه. اما اگر بخوایم حمله بر عقاب بکنیم، حالا یا اگر عقاب فعلی قیامت رو بخوایم بگیم، اون که هنوز نیامده، اگر استحقاقش رو بگیم، استحقاقش هم معلوم نیست هلاکت باشه. خود اون عقاب عنوان هلاکت رو داره و استحقاقش عنوان هلاکت رو نداره. چی فرمودی؟ نه، ظهور در این داره که بتونیم ملاقات کنیم. حتی تلقاء امامه، یعنی فرض کنید داره در زمان غیبت همینطور نگه دارم تا نه، بعضی از روایات دیگه هم در همین الوقوف عند الشوفه داره، الوقوف عند الامام، این ظهور در این داره که میتونه خدمت امام برسه. اما که حمله بر زمان غیبت کنیم بعد از حالا صدها سال هزارها سال خدمت امام برسه، این خیلی بعیده. خب اینم باز این چند نکته که الان اضافه کردیم و اینا نکات لازمی است. عرض کردم تو این روایات هر چی آقایون دقت کنید، تأمل کنید، با حوصله پیش برید، جا داره. عرض می شود که اگر انسان وقت خودش رو صرف بکنه برای اینکه یک روایتی رو بفهمه، کلام امام معصوم علیه السلام رو بفهمه، این با عمر صدها انسانی که عرض شد که حالا کارهای نافع دیگه هم دارن برابری میکنه و بسیار ارزش داره. خب روایات دیگر، طائفه دوم روایاتیش که امر به احتیاط کرده. این طائفه اولا روایاتی بود که امر به توقف کرده بود، که عرض کردیم دو دسته، برخیش تعلیل داره برخیش هم تعلیل نداره. اما طائفه دوم روایاتش که امر به احتیاط کرده. در همین ابواب صفات القاضی باب 12 حدیث اول صحیحه عبدالرحمن ابن الحجاج، قال سألت ابا الحسن علیه السلام، از امام کاظم علیه السلام سوال کرده، ان رجلین اصابا صیدن و هما محرمان، دو نفر با هم یک شکاری کردن و یک صیدی رو گرفتن در حالی که هر دو محرمن. خب کفاره داره اگر محرم بیاد صیدی رو در حرم صید کند، حالا محرمم نباشه حرامه، محرمم باشه حرامه، هم عنوان حرمت حرمی دارد هم حرمت احرامی دارن. حالا فرض روایت این است که دو نفرن، هر دو محرمن، یک شید انجام دادن، الجزاء بینهما، کفارش تقسیم میشه بین این دوتا. او علی کل واحد منهما جزاء اون، یا هر کدام باید یک کفاره مستقل می بدن. قال علیه السلام لا بل علیهما ان یجزی کل واحد منهما ان یجزی کل واحد منهما از سید، هر کدامشون باید یک کفاره مستقلی بدن. این دو نفر نباید کفاره بینهما باشه، بلکه علیه ما هر دو باید بدن. ان یجزی کل واحد منهما از سید. قلت ان بعض اصحابنا سألني عن ذلك فلم ادر ما علي. عبدالرحمن عرض میکنه بعضی از اصحاب از من این سوال کردن، من نمیدونستم جوابش چیه. فقال فرمود اذا اصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عن فتعلموا. اذا اصبتم، وقتی اصابه شدید شما به مثل چنین موردی و ندانستید، فعلیکم بالاحتیاط، باید احتیاط بکنید. حتی تسألوا عن فتعلموا. مرحوم نائینی در فوائد الاصول جلد سوم صفحه 375 فرماید در این روایات عامره به احتیاط از هر روایات این روایته. بیانی رو خود مرحوم شیخ انصاری دارن در رسائل، اون بیان رو مرحوم نائینی هم آوردن، امام رضوان الله تعالی هم تقریبا محصل و خلاصه این بیان رو ذکر کردن و نتیجه این می شود در این روایت احتمالات کثیره وجود داره و به خاطر احتمالات کثیره اخباری ها نمیتونن بر مدعاشون استفاده بکنن. اخباری ها میگن علیکم بالاحتیاط، احتیاط واجبه در اون چه که شما نمیدونید، احتیاط واجبه. الان هم در شعبه تحریمیه ما نمیدونیم هازا حرام یا حلال، احتیاط واجبه. حالا کلام شیخ رو بیان کنیم در اینجا. مرحوم شیخ در رسائل می فرماید این اذا اصبتم مثل هازا، این مثل هازا مشارون الیه هازا چیه؟ آیا مشارون الیه هازا نفس و واقعت شیخ؟ نفس و واقعت سید یعنی الموضوع المشتبه حکمه، اون موضوعی که حکمش برای شما روشن نیست. یعنی اگر یه موضوعی که این موضوع رو شما حکمش رو نمیدونید، مثل همین مورد سید، خب این میدونه که الان اگر یه محرمی سیدی رو شکار کرد عرض می شود که باید یک بدنه بده، کفارش یک بدنه است، یک شطوره. اما در این موضوع که دو نفری یک دونه صید با هم شکار می کنن، آیا اینجا دو تا بدنه است و یک بدنه؟ شک داره. آیا مشارون علیه هازا اینه یا مشارون علیه هازا از سؤال ان حکم ما لا یعلم حکمه، سؤال از حکمه نه سؤال از موضوع مشتبه. یعنی چون سائل در اینجا گفت سألنی عن ذلك فلم ادر ما علی، امام فرمود اذا اصبتم مثل هازا، یعنی اگر یه حکمی رو از شما سوال کردن و شما اون حکم رو نمیدونید. که قسمت اولش مسئله عنوان موضوع مشتبه رو پیدا میکنه، مشتبه الحکم. دومی خود حکم برای ما مشکوک از اول، یا حکم یا سوال میکنه آدم حکم رو نمیدونه. کار موضوع مشتبه نداریم. نه نه موضوع ببینید اتفاقا مهمینه، نمیدونه که آیا این موضوع اونجایی که یه دونه صید رو دو نفر شکار میکنن مثل اونجاییست که دو تا صید باشه دو تا کفاره داره. میدونه اگر دو تا صید باشه دو تا کفاره است، و میدونه اگر مثل اونجاییست که یه نفر باشه شکار بکنه یه کفاره است. یعنی الان اینجا که دو نفر یک صیدی رو شکار کردن، این عبدالرحمن این کلیشو میدونه که اگر این دو نفر به منزله یه نفر باشه یک کفار است، اگر این دو نفر این یک صید به منزله دو تا صید باشه اینجا دو تا کفاره باید بدن. اما این الان کدام یکی از ایناست؟ در خارج آیا این به منزله این است که دو تا صید است تا دو تا کفاره باشه، یا این به منزله این دو نفر به منزله یک نفر است تا یک کفاره باشه؟ حکم مشخص است اما نمیدونه این موضوع تحت کدام یکی از این دو تا حکمه. اما در دومی کار به موضوع ما نداریم. یعنی اگر یک مسئله حکمی از شما سوال کردن، حکم کلی، و نمیدونی علیکم بل احتیاط. چرا دیگه عرض کردم عبدالرحمن میدونه. الان اگر یه نفر بیاد یه صید رو شکار بکنه یه کفاره، نفر دوم بیاد صید دوم کفاره دوم. حالا اینجا نمیدونه که در این دوتا تحت کدام یکی از اینا قرار میگیرن. آیا دو نفری که یک صید کردن این دو نفر به منزلت شخص واحد است تا یک کفاره واجب باشه، یا این دو نفر به این یک صید به منزله دو صید است تا دو تا کفاره واجب باشه؟ یعنی موضوع رو نمیدونه تحت کدام یکی از ایناست، اما حکم اون دو مورد رو بلده. میدونه اگر این یک صید دو تا صید شد دو تا کفاره، این دو نفر یه نفر شد یک کفاره. شما ببینید در هر شبهه، شما در هر شبهه موضوعی بالاخره حکم اون جزئی رو نمیدونید دیگه. اگه شک کردید الان اینجا خونه یا نه، بالاخره شکتون منجر به این میشه آیا اینجا اجتناب ازش لازمه یا نه. بالاخره در هر شبهه موضوعیه حکم برای شما مشهوره، حکم در همون موره. یعنی عبدالرحمن حکم کلی رو میدونه، میدونه اگر این یه صید واقعا دو تا صید باشه دو تا کفاره داره، این دو نفر یه نفر باشن یک کفاره داره. حالا دقت بفرمایید، اینجا مرحوم شیخ میفرماید که اگر ما مشارون الیه هازار موضوع گرفتیم، باز یا مسئله از قبیل اقل و اکثر ارتباطی است یا از قبیل اقل و اکثر استدلالی. و بیانش هم این است که در این جایی که چنین صیدی واقع میشه، یا باید قائل بشیم به وجوب اعطاء نفس البدنه، یعنی باید این خود شتر رو باید بیان اینا بدن، یا میگیم قیمتش هم بدن کافیه. اگر قائل شدیم به این که دادن قیمت کافیه، مسئله از باب اقل و اکثر استقلالی میشه. دو نفرم اگر قائل شدیم به این که در باب کفاره خود قیمتش هم میشه به جای شتر داد، این آقا میاد نصف قیمت رو میده، شک میکنیم زائد بر این نصف دیگرش هم بر این واجبه یا نه؟ اقل و اکثر استقلالیه، در اقل و اکثر استقلالی نسبت به زائد همه چی جاری میکنن، براءت جاری میکنن. مثل اینکه شما یه دینی داری، نمیدید این دین 100 تومنه یا 120 تومن، نسبت به زائد براءت جاری میشه. شما میدونید نماز از تون قضا شده، نمیتونید 10 تا قضا نمازه یا 8 تا نمازه، نسبت به اون دوتاش براءت جاری میکنید. اگر آمدیم گفتیم در اعطاء کفاره دادن قیمت کافیه، نصف قیمت شطور رو که این آدم داد شک میکنیم اون نصف دیگرش هم بر این واجب یا نه براه. دیگری هم که آمد نصف قیمت شطور رو داد شک میکنیم نصف دیگرش هم بر اون واجب یا نه براعت جاری میشه. اما اگر ما آمدیم گفتیم که خود شطور رو باید بده، بله خیلی خوب، حالا الان توضیح میدیم اینو. الان داریم شقوق روایت رو میدیم. یکی از همه اشکالات این است که اگر روایت رو مثلا اینطور معنا بکنیم، در مورد همین روایت فقها برطبه بهش فتوا ندادن. حالا عرض میکنیم، بذاره حالا شقوق مسئله رو بگیم. اما اگر اقل و اکثر ارتباطی شد، اقل و اکثر ارتباطی مبتنیست بر این که بگیم خود شطور رو باید بده. یعنی اگر این آقایی که صید کرده و اونم دیگری که با هم به شراکه صید کردن، هر کدوم مادن نصف شطور رو دادن، این معلوم نیست ذمه‌شون بری شده باشه. اگر گفتیم خود شطور رو باید بدن، این عنوان اقل و اکثر ارتباطی رو داره. حالا اگر اقل و اکثر استقلالی باشه نتیجه چی میشه؟ استقلالی نباشه ارتباطی باشه نتیجه چی میشه؟ اگر مراد از مشاران لیه هازا خود اون حکم باشه نتیجه چی میشه؟ آن رسائل حتما ببینید که فردا عرض بکنیم. و صلی الله علیه.